جلسه هفتم از مبحث آثار تربیتی و اجتماعی خوف از خدا، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همه گرفتاری هامون بهره نبردنمون از خدا و طبیعتاً شکوفا نشدن استعدادهامون، پیدا نکردن اون لطافت روحی که باید، اون حکمتی که باید، اینها همه ناشی از گردن کشیمون در مقابل خداست. حالا این گردن کشی ها فقط در تاریخ در افرادی مثل فرعون و قارون و این جور افراد مثال زده میشه، ولی هر کدوم از ما بالاخره یک منمی، یک تکبری در مقابل کبریایی خدا داریم و الا از خدا خیلی بهره می بردیم. وجود خودمون خیلی سرشار از لطافت و حکمت می شد و به اوج شکوفایی می رسیدیم. ما باید به یک تواضعی نسبت به پروردگار برسیم تا بتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم. وقتی ارتباط برقرار کنیم با خدا، تغذیه میشیم. اصل غذای روحی ما همینه که از خدا یه دریافتی هایی داشته باشیم، نور بگیریم، انرژی بگیریم و هرچه مثبته، هرچی حرف خوب هست شما تصور میفرمایید، اینا از جانب خدا به ما برسه. منتها در قرآن کریم هم هست، در روایات هست و به صورت‌های مختلف باز در قرآن کریم که مثلا در روایت می‌فرماید ام الامراض تکبره، یا مثلا می‌فرماید علم مانند آب که سرپایینی فقط میره، سربالایی نمیره، هر جا در رس میره اونجا رو پر می‌کنه، علم هم میره در جان انسان متواضع می‌نشینه. این به انسان متکبر نمیرسه، معرفت و بالاتر از اون حکمت. خب در این باره بحث زیاده، شما حتما فراوان شنیدید و توجه دارید. ابلیس ابا و استکبر، استکبار ورزید که خدا او رو اینچنین محرومش کرد. استغفار چیکار میکنه؟ آدم رو از اون تکبر جدا میکنه، بعد آدم به خیلی از فواید میرسه. خداوند متعال خودشون بزرگن، کسی نمیتونه با بزرگی خدا در بیفته. در روایات داره متکبر میخواد رداء کبریایی خدا رو انگار بکشه، انگار به منازعه با کبریایی خدا برآمده. خب چیزی گیرش نمیاد، به شدت هم زمین خواهد خورد. خدا ما رو خلق کرده ما رو بزرگمون کنه، ولی این بزرگی از راه تواضع به خدا به دست میاد. خدا ما رو خلق کرده به ما هم عظمت و شکوه بده، به ما هم قدرت بده، ولی این قدرت و شکوه و عظمت از راه چی به دست میاد؟ از اونجایی که شما هیچ خودتو بدونی، هیچی خودتو ندونی و از این طریق. خب پس یکی از نقاط کانونی توجه هر انسانی که میخواد با خدا ارتباط برقرار کنه، به خدا مقرب بشه، از خدا دریافتی داشته باشه، همین تواضع نسبت به مقام ربوبی است. مثلا شما میبینید میفرماید نماز، نماز که رکن دینه و اساسی بودنش کاملا معلومه، اخراجا لتکبر من قلوبهم، برای خارج کردن تکبر از دل انسانه. آقا ما چند بار باید تکبر رو از دلمون بیرون کنیم؟ شما الان بیرون میکنید تکبر رو، بعد چند دقیقه دیگه مثل علف هرزه خودش خود رو رشد میکنه، بعد دوباره بری اینو، واجبم هست دیگه، مثل دعا و مناجات و اینا مستحب نیست. اگرچه دعا و مناجات هم ترک بشه، خود اون در قرآن کریم میفرماد یه استکبار محسوب میشه. ولی انسان موجودیه که خیلی زود متکبر میشه، خیلی زیاد متکبر میشه و تا آخر عمرش باید همینجور این تکبر رو از وجود خودش خلع کنه. خب اینا رو من برای چی عرض کردم؟ در مورد تکبر حتما توجه کافی هممون داریم. ما برای اینکه با خدا ارتباط برقرار کنیم تکبرمون باید از بین بره و مهمترین عاملی که میتونه حقیقتاً تکبر رو در دل ما از بین ببره ترسه. به همین دلیل ترس عمده است و پیامبر بیشتر نذیر است تا بشیر. پیامبر بیشتر انذار دهنده است، چون پیامبر اصلی ترین کاری که میتونه بکنه برای این که ما رو به خدا نزدیک بکنه اینه که ما رو بترسونه. این که پیامبر اکثرا در قرآن کریم آمده است که نذیر است، یعنی انذار میده، میترسونه انسان رو. حالا ترس از چیزهای مختلف، از قدرت الهی، از عظمت خدا، از عذاب الهی. عذاب الهی در دسترس تره برای همه ماها. ما عوام، من خودم رو عرض میکنم، ممکنه درک از خشیت و درک از مقام الهی نداشته باشم، به مقام خشیت نرسم، در همون خوف باقی بمونم. به هر حال ترس از خدا یکی از دلایلش اینه. ترس آدمو کوچیک میکنه. خب حالا از چی میترسیم ما؟ از دنیا بترسیم، از هر چی در دنیا بترسیم حقیر و کوچک او خواهیم شد. خیلی بده. خب ما باید از این ترسها در بیاییم بیرون. ما اگر از کسی غیر خدا بترسیم به شدت از خدا دور میشیم. ولی خدا پیشنهادش اینه که قدرت منو نگاه کن، از من بترس. خب چرا از تو بترسم بنده خدا؟ برای اینکه خب راه باز بشه، ما بتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم، تو کوچیک بشی. ببینید یه جور دیگه بگم، ترس آدم رو کوچک میکنه. هیچی، ترس آدم رو ضعیف میکنه، ضعیف میکنه انسان رو. و انسان مقابل قدرت خدا باید خودش رو ضعیف ببینه و الا تکبر کرده. این خودش میشه تکبر. ما در مقابل قدرت خدا واقعا، خب اصلا نمیشه این کلمه رو به کار برد، در مقایسه یا در مقابل قدرت خدا ما چقدر ضعیف هستیم، اصلا هیچی به حساب نمیاریم. ولی انسان موجود عجیبیه، انسان موجود عجیبیه. امام صادق علیه السلام میفرماید که اگر خدا انسان رو در این جسم قرار نداده بود با بسیاری از این ویژگی ها، این انسان ادعای خدایی میکرد. اینقدر او رو نیازمند، اینقدر او رو آسیب پذیر قرار داده امام صادق علیه السلام، فقط برای اینکه کنترل بکنه اینو، یه ادعای خدایی نکنه دیگه. حالا من صبح به مناسبت یه بحث دیگری تحت عنوان خداگاهی این مثال رو از روایت زدم توی جلسه دیگه، اینجا هم به کار اومد. از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن که چرا ماها یه جوری خلق شدیم از نظر فیزیکی که غذا میخوریم باید مثلا بریم دستشویی، تولید کننده مثلا چیزای بد، و بعد اینا مثلا تو بدن انسان خیلی زشته بده. حالا من دیگه بیشتر توضیح نمیدم. امیرالمومنین میفرماد که حکمتش از بین بردن تکبر انسانه. آقا همه چی حکمتش از بین بردن تکبره. این تکبر چیه؟ مگه این تکبر چه نیاز حیاتیه برای انسان؟ تعبیر بسیار دقیقیه. تکبر نیاز حیاتی انسانه، یعنی بزرگ شدن. البته خدا بزرگه، بعد ما بخوایم بریم از خدا دریافتی داشته باشیم باید چه اتفاقی برامون بیفته؟ باید تناسب داشته باشیم با این خدای بزرگ، و الا نمیتونیم این خدا رو ملاقات کنیم. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقیه. تو چه رنجی میکشی و سپس خدا رو ملاقات میکنی. رنجم برای اینه که انسان رو سعه وجودی بهش بده، بزرگش بکنه. انسان تمنا داره بزرگ بشه تا خدا رو وقتی دید بتونه در این ملاقات یک اتفاق خوب رو رقم بزنه. خب این انسان چجوری باید بزرگ بشه؟ وقتی اصلی ترین نیاز ما برای ملاقات با خدا بزرگ شدن باشه، طبیعتاً ممکنه به اشتباه بیفتیم. گاهی فکر کنیم بزرگیم، میشه تکبر. گاهی از راه غلط بریم بزرگ بشیم، میشه تکبر. گاهی بخوایم بزرگ شدن خودمونو با کوچیک کردن دیگران دنبال کنیم، میشه تکبر. داستان همش سر همین بزرگیه. بقیه صفات هم همه جلوه های مختلف تکبره. حسادت چیه؟ حسادت مال تکبره دیگه. یعنی در ارتباط با دیگران وقتی میبینی کسی از تو جلو زده، میگی من باید بزرگتر باشم، من باید برتر باشم، میشه حسادت. یا نمیدونم عصبانیت ناشی از تکبر، افسردگی ناشی از تکبر. خیلی از صفات شما بیارید و هر صفت خوبی، هر کار خوبی هم بزرگ کننده روح آدمیه، هر کار بدی ناشی از تکبره. یعنی هر کار خوبی هم ناشی از سعه وجودی انسان و بزرگی روحه و منجر میشه به بزرگی وجود انسان. هر کار خوبی پایه اصلیش بزرگی روحه. هر کار بدی هم ناشی از کوچکی و حقارت انسانه که برعکس خودشو بزرگ دیده. متکبر، اصلا در روایت هست متکبر کسیه که حقیره، خودشو بزرگ میدونه. هر کار بدی توش تکبر هست. خب ما حالا بخوایم این تکبری که ذاتی ماست، هر روز باید با نماز او رو قلقم بکنیم، این تکبر رو میخوایم از بین ببریم، چیکار کنیم؟ پیشنهاد پروردگار عالم در عالم تکوین برای ما، در عالم تشریع هم همینطور، ولی اساسا در عالم تکوین اینه که ما رو ترسو آفریده. بعد میفرماید خب از چیز دیگه نترس، کوچیکش نشو. از من بترس، کوچیک من بشو. وقتی کسی کوچیک خدا بشه بزرگ میشه، البته بزرگ میشه، عظمت پیدا میکنه، چون به خدا مقرب میشه و شبیه خدا میشه. مقرب میشه، از خدا اثر میگیره. حالا شبیه که من میگم نگید لیس کمثله شی، منظور اینه که بو و عطری از عظمت پروردگار در جان او قرار میگیره، به حدی که حتی فرمودن مؤمن هم موجب خشیت دیگران میشه. همونطور که خدا موجب خشیت میشه، مؤمن هم عظمت روحیش اینطوریه. خب ببینید، پس ما امروز یک دلیل دیگری رو برای ترس از خدا با هم صحبت کردیم. ما برای اینکه به خدا مقرب بشیم، از خدا بهره ببریم، باید در مقابل خدا گندلات بازی در نیاریم، فارسیش اینه، در مقابل خدا کوچیکی بکنیم، در مقابل خدا ضعف خودمون رو ببینیم تا از قوت او چیزی به ما برسه. خب به همین دلیل که ضعف مهمه، میفرماید چی؟ ما من شیئن احب عند الله من ان یسأل، هیچ چیزی نزد خداوند متعال بهتر از گدایی کردن نیست، خیلی دوست داره. چرا؟ وقتی گدایی میکنی کوچیک میشی دیگه. وقتی گدایی نکنی، دعا نکنی، فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. این در مورد دعاست. ادعوني استجب لكم، بخوانید منو من جواب میدم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، کسانی که دعا نکنن من اونا رو با خاری به جهنم میبرم. اینا مال خباثت روحیشون، آنن که خدا مثلا برای چی بخواد جهنم ببره. حتما شما بدونید اینها خبط و خطاها و جنایتها و ظلمهای فراوانی دارن تو زندگیشون، خدا اونجوری به جهنم میبردشون، ولی علامتشون اینه که دعا نمی کنن، گردنشون رو پیش خدا کج نمی کنن. ما باید تکبر، خود بزرگ بینی در خونه خدا در نیاریم. خب چجوری ضعیف بشیم؟ ترس نسبت به هر چیزی تو رو ضعیف میکنه. ترس نسبت به خدا تو رو نسبت به خدا ضعیف میکنه. حالا ترس درباره خدا چرا اهمیت داره؟ اینکه اصلش شد دیگه. ما باید به خدا مقرب بشیم. کسی که متکبر باشه به خدا مقرب نمیشه. از طرفی ما دائما دوست داریم بزرگ بشیم، این خصلت ذاتی در ما قرار داده شده، چون در نهایت باید بزرگ بشیم تا یه تناسبی با خدا پیدا کنیم، بتونیم خدا رو ملاقات کنیم دیگه، بتونیم بهره ببریم. از طرفی ما دائما میخواییم بزرگ بشیم، بعد وقتی میخواییم دائما بزرگ بشیم یا راه غلط میریم یا فکر میکنیم به صورت غلطی بزرگ شدیم. پس انسان دائما در معرض تکبره. علامتش هم همین نماز، علامتش هم طبیعت انسان از تولید کننده قاذورات گرفته تا خیلی چیزای دیگه، درسته؟ فقط اینا همش فلسفهش هی ذکر کردن اینا برای عبیم بردن تکبره. ما از طرفی هی مدام داریم میریم سمت تکبر، از اون طرف متکبر راه نداره به قرب الهی و بهره‌ای نمیبره. خب باید یه عواملی دست به دست هم بدن تکبر ما رو از بین ببرن. واقعا هیچ عاملی مثل ترس تکبر آدم رو نمیریزه. ترس با آدم نشون میدادم ضعیفه، ترس با آدم نشون میدادم کوچیکه. خب اگر از دنیا بترسی و در این ترس اقامت کنی، هیچی کوچیک دنیا شده ابین رفته، تمام شده رفته. اما اگر از دنیا بترسی، دیروز عرض کردم خدا میفرماید بیا پیش من، به قدرت خدا پناه بردیم دیگه حقیر دنیا نمیشیم. اتفاقا خداوند متعال میفرماید من یکی از پاداش های فوری که بهت میدم تو این دنیا اینه که همه رو از تو میترسونم. نه اینکه کاری میکنم دیگه از کسی نترسی، اصلا همه رو از تو میترسونم. نه تنها موجب میشم یه شجاعتی در دل تو جاری بشه که از کسی نترسی، اصلا هیبت تو رو در دل دیگران قرار خواهم داد. خب ببینید خداوند متعال میفرماید که از دنیا ترسیدی حقیرش میشی، یا دنیا جای ناامنیه، اینو بدون. از دنیا به من پناه بیار. حالا بعضیا که پرتن هستن، گفتیم به بلوغ نرسیدن این حرفا رو بهشون بزنیم، اونا کیا هستن؟ اونا کسانی هستن که ناامنی دنیا رو نمیبینن، از چیزی تو دنیا نمیترسن. مثل بچه‌ای که میره سمت سماور آب جوش، این بچه که شجاع نیست که، بچه نفهمه. این بچه شجاع نیست داره میره سمت سماور، نگه چه شجاعتی، چه آرامشی، بیچاره اصلا چیزی نمیفهمه. به جای آرامش و شجاعت و اینا بگو بچه اصلا نمیفهمه. حالا یه ذره از اون آب جوش بریز دستش، وقت به تو میگم این بچه چه خواهد کشید، شجاعت داره یا نداره. خب من حرف دیروز و الان دارم یه مقدار خلاصه عرض میکنم دوباره. ما باید بدونیم در دنیا چه عوامل ناامنی وجود داره، احساس ناامنی بکنیم ولی توش نمونیم. ما توش بمونیم حقیر میشیم، این حرف امروزه. توش بمونیم ضعیف میشیم، نسبت به اونها ضعیف میشیم، نسبت به اونها کوچیک میشیم، بعد دیگه از خدا هی دورتر میشیم. خدا از متکبر بدش میاد، ولی از کسی که ذلیل غیر خدا شده مثل متکبرها، از اونا هم همونقدر بدش میاد. اینا توی قیامت میگن که خدای لااقل این مستکبرها رو که ما رو اذیت کردن، ما رو خرابمون کردن، اینا رو دو برابر عذاب کن. خدا من جفتتون رو دو برابر عذاب میکنم. ای ضعفایی که جا خوردید و ترسیدید و ذلیل مستکبرین شدید، هر دوتون رو دو برابر عذاب میکنم. با اینکه خیلی عجیبه این حرفا، مستکبرا ظلم میکنن، اینا در واقع مظلوم واقع میشن. میگن چون از اون ترسیدی، چون از اون جا خوردی، چون ذلیل او بودی، تو هم دو برابر عذاب میکنن. خیلی حرف سنگینیه، از آیات عجیب قرآنه. و البته مکررم هست که در قرآن کریم جهنمی ها هی به خدا شکایت میکنن از گمراه کنندگان اینها، از مستکبرانی که اینها رو ضعیف کردن. چرا تو رو ضعیف کردن؟ یه وقت اونا تو رو ضعیف کردن، تو کم نیاوردی، تو مستضعفی هستی که وارث زمین خواهی شد. یه وقت اونا تو رو ضعیف کردن و تو کم آوردی، تو هم با همون کسانی که تو رو ضعیف کردن و ترسوندن به جهنم خواهی رفت و دو برابر عذاب خواهی شد. ما اگر از هر چیزی بترسیم نسبت به اون ضعیف خواهیم شد، نسبت به اون حقیر و کوچک خواهیم شد. ما باید ترس دنیا رو ببینیم، ناامنی دنیا رو، و از اون عبور کنیم. این ترس رو برداریم، ببریم در خانه خدا، احساس امنیت بکنیم از خدا، ولی شروع کنیم به ترسیدن از خدا. این تا اینجای کلام. حالا یه نکته خیلی مهم هست که میخواستم عرض کنم، بگم اهمیت این ترس از خدا در چیه، یا من الان اثرش رو گفتم، حالا ارزشش رو بگم. اثر ترس از خدا کوچک شدن پیش خداست. ارزشش رو بخوایم بگیم، ارزشش ببینید به اینه: دنیا عوامل ترساننده خودشون میان تو رو میترسونن، خدا نمیاد خودش تو رو بترسونه. اگه تو از خدا بترسی، خیلی آدم با فهم و شعوری هستی. ارزش ترس از خدا اینه، خودش نمیاد تو رو بترسونه. جهنم هم تازه تهدید میکنه، فعلا که نقد نیست، معلومم نیست، حالا شاید بخشی، بالاخره گذاشته اون فاصله دور که تو رو نترسونه. غیر خدا تو رو میترسونن، خدا تو رو نمیترسونه. هم ارزش ترس از خدا معلوم میشه، چقدر انسانی این ترس، چقدر برجسته است، چقدر فخیم و عالیه، هم نشون میده که ما چرا معمولا از خدا نمیترسیم، چون خودش نمیاد جلو ما رو بترسونه، عقب وای میسته، فقط هی به پیامبرش میفرماد بگو اینا بترسن از عذاب من، از قهر من، از غضب من، بهشون بگو. آخه چرا ما بگیم خدای خودت بیا یه پخی کنی بدبخت میمیره از ترس؟ نه، من اون پخو که نمی کنم، میخوام این ترسش ارزش داشته باشه، ترسش در اثر تفکر باشه، ترسش در اثر صفای باطن باشه، ترسش در اثر فهم و کمال و شعور و حکمتش باشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، در اثر علمش باشه که اینو بترسونه. خیلی آدم فهمیده ایه. ارزش ترس به اینه که ترس از خدا به اینه که خودش ما رو نمیترسونه. خب وقتی خودش ما رو نمیترسونه، ما باید چیکار کنیم رفقا؟ همین کاری که ما چند روز داریم انجام میدیم برای چیه؟ اینقدر فکر کنیم تا بترسیم. البته برای مطالعه من یه کتاب به شما معرفی میکنم، این کتاب رو مطالعه بفرمایید. فقط این کتاب خاصیتش اینه که باید چند بار مطالعه بفرمایید. این کتاب بخونی بذاری کنار نمیشه، چند مرتبه ای تا آخر عمر شریف باید این کتاب رو مطالعه بفرمایید. این کتاب خیلی خوبه، تفکر انسان رو برمی انگیزه برای ترسیدن. یک کمی روزهای بعد و امروز یکی دو تا فراز از این کتاب بخونم. گفتم آیه، فکر کنم متوجه شدید که این کتاب قرآن کریم هست. اصلا این کتاب کتاب انذاره، کتاب قرآن کریم. درسته تقریبا آیات بهشت و جهنم در او یکسانه، اما بیشتر می ترسونه. اگر ترس رو در مقابل بفرمایید حب قرار بدیم، حب در قرآن پیچیده و پنهانه. همه آیات قرآن علامت اینه که خدا عاشق ماست، همه آیات قرآن میخواد ما رو عاشق خدا بکنه، ولی این رو نیست، این رو نیست. باید یه دل و دیده یه دیگه ای داشته باشی اینو ببینی، و آیات جهنمش هم میبینی که عاشقانه است، هم عشق خدا به تو، هم عشقی که تو نسبت به خدا پیدا میکنی در همون آیات. خب محبتش اینجوریه، رجاش خیلی سخته، خیلی گرونه. یعنی کتاب رجا هست، کتاب امید بخش هست، ولی انصافاً به این سادگی پا نمیده. میفرماید امید، ولی من به شما میگم اگه شما یه انتظاری داری که تا کتابو باز کردی کلی امیدوار بشی و اینا، نه اینجوری نیست. به این سادگی خدا پیغمبرش هم تحویل نمیگیره. میفرماد بلند شو برای نماز شب، امید است من به تو یک جایگاه خوبی بدهم. بابا قطعیش کن دیگه، معامله رو جوش بده. خدا نه، امید است، حالا ببینیم دیگه. به مؤمنین لا تموتن نه الا و انتم مسلمون، مواظب باشید مسلمون بمیرید. آقا ما با مسلمون شدیم هیچ تضمینی وجود نداره. نه چه تضمینی؟ یهدی من یشا یذل من یشا. اون چیزی که تو قرآن خیلی نقده، قطعیه، روشن هم هست، جهنمه، عذاب الهیه، اینجاهاش قطعیه. من نمیخوام بگم امید خدا، امید دادن در خود قرآن کریم قطعی نیست، قطعیه، ولی شما که میدونید معناش چیه، یه ابهام هایی توش هست. ادعونی استجب نکن، حالا چجوری اجابت میکنه هممون میدونیم، هر جوری دلش خواست، نمیدونیم چجوری اجابت میکنه، شاید به یه طریق دیگه دعامونو مستجاب کرد. امیدش نقد نیست. بالاخره بارها در مورد پیامبر اکرم فرموده است که نذیر، کنار نذیر بشیر نیاورده است، به تنهایی فرموده است نذیر. معلوم میشه بشیر و نذیر بودن پیامبر، نذیر غلبه داره. انذار مفسرین هم فرمودن، مراجعه بفرمایید، انذار اصل در قرآن، درسته؟ انذار در اثر خواندن قرآن اصله. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، نه من محبت الله. کنار این خشیت هم محبت نیاورد. اینا معلومه دیگه، دیگه فکر کنم دوستان با من چونه نزنن دیگه. انذار در قرآن غلبه داره، به صورتهای مختلف میشه اینو ثابت کرد. یک نمونهش همین آیه است. این قرآن را اگر بر کوه نازل میکردی میدیدی که متلاشی میشد از خشیت خدا. حالا خدایی که میگه مهربونتر هم میتونستی صحبت کنی. این قرآن را بر کوه نازل کنیم، چشمه های محبت از او جاری میشد. اینم قشنگه دیگه، خوبه دیگه، تو کوه چشمه جاری میشه. اینا اینی کمی با ما را بهتر صحبت کن، خدایی ما دل نداریم. نه دیگه، همینه دیگه، این برخورد خداست تو قرآن. بعد حالا اینا تک آیه است، ترکیبش که میکنید، اینا رو کنار هم آیات رو میگذارید، واقعا تکون میده در مجموع انسان رو. ناامید نمیکنه انسان رو، امیدم در انسان ایجاد میکنه، ولی محفوف به خشیت. خب ارزش ترس از خدا در چیه عزیز من؟ در اینه که علنی نمیاد بترسونه، چون علنی و نقد نمیزنه، نمیترسونه. اتفاقا حالا اینم تو پرانتز بگم، هر چی آدم بدتر نشه کمتر خدا میترسونه آدمو. امام صادق علیه السلام میفرماد فرائن جنایت هایی میکردن، 50 سال بعد عذاب سرشون نازل میشد. شما شنیدید میگه هر کی ظالم سالم تره؟ توی ضرب المثل های مردم این روایت حقیقته. یعنی خدا یکی دور میشه میفرماد دیگه ملائکه نزنید که دیگه نترسه، این بره که من کارش دارم، این خیلی جنایت کاره. بعد امام صادق علیه السلام میفرماد من اگه یه اتفاقی تو دلم بیفته، که ما نمیدونیم اون اتفاقی که تو دل امام صادق علیه السلام بیفته و منفیه چیه، ولی میفرماد من توی اتفاقی تو دلم بیفته تا غروب نشده پاشو میخورم. خدا یعنی میخوام بگم تازه آدم بدا رو کمتر میترسونه. اگه خدا شما رو زیادتر میترسونه، تازه خیلی خدا دوستتون داره. خدا بنا نداره آدم رو زیاد صریح فوری عینی بترسونه، به همین دلیل این ترس ارزش داره. و وقتی این ترس ارزشمند تحقق پیدا کرد، خدا چیکار میکنه؟ پاداش میده. پاداش خدا برای ترسیدن از او چند چیزه، ما قبلا با هم دیگه صحبت کردیم دیگه، اینو مرور کنیم. چند تا آیه قرآن براتون بخونم. پاداش ترسیدن از خدا، اون تکبره که کم میشه که هیچی، اون به جای خودش محفوظ. پاداش تکبره ترسیدن از خدا یکیش اینه که آدم با سرعت بیشتری تقرب پیدا میکنه. هر کی گفت
بابا من ایمان دارم، نمازم میخونم، کارم هم دارم انجام میدم، نتیجه نمیگیریم، دیر نتیجه میگیریم، 30 ساله، 10 ساله، 40 ساله همون جاییم، مثلا تکون چجوریه این؟ هر کی اینو گفت بگو تو همه چیت خوبه، ترست کمه، درسته؟ باید ترستو زیاد کنی. انشاءالله روزهای بعد راه‌های ازدیاد ترس رو با هم دیگه بیشتر مرور خواهیم کرد. یکیش همین قرآن خوندنه، اصلش هم همین قرآن خوندنه، واقعا فوق‌العاده است. خود خدا کارو آسون کرده. بیا من یه کتاب کارگاهی بهت بدم. ما الان داریم بحث می‌کنیم، بحث می‌کنیم که شما ببرید باهاش فکر کنید، زندگی کنید، حالا تا که چی بشه. مثلا امام می‌فرمود اینا که درس اخلاق نیست، که درس اخلاق اینه که همونجا آدمو بتکونه. بعد کتابای خود حضرت امام یه جاهایی همینجوری میشه. ما بحث نظری میکنیم بیشتر، ولی قرآن اینطور نیست. قرآن همونجا میتکونه آدم. یکی از آثار این ترسیدن از خداوند متعال سرعت گرفتن در تقربه. هی حالت عوض میشه، هی شیرینی های معنوی رنگ به رنگ بیشتر بهتر میچشی، نورانی تر میشی، خودت لذتش رو حس میکنی، تفاوت رو درک میکنی. یکی از آثار فوریش محبت خداست. خیلی خدا رو دوست میداری، کارت به جایی میرسی که خدای میخوام زودتر بیام پیشت شهید بشم، آخه پس کی ما از این دنیا میریم؟ واقعا دوست دارم ای خدا، واقعا عاشق لقاء الله میشی. چون آدم ممنوع آرزوی مرگ بکنه، آرزوی مرگ نمی کنی و الا دوست داری بری، آماده ای و بلکه مشتاق. فرمود کسی به ذکر خدا بپردازه، ولم یشتق من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزع بنفسه. کسی به ذکر خدا بپردازه و مشتاق ملاقات خدا نشه، خودشو مسخره کرده. خب چی میشه که آدم مشتاق ملاقات خدا نمیشه؟ خائفانه به ذکر خدا نپرداخته. خیلی بعضیا با کلاسن دیگه، خدایا چطوری، شما خوبی، احوال شما، منم که خوبم، به ما بیشتر برس، ما هم انشالله بیشتر میام خدمت شما. مذاکره اینجوری داره. امیرالمومنین چی رنگش میپره؟ آقا پس ما باید چیکار کنیم؟ اینا چیزهایی است که باید بهش حسابی توجه کرد. خدا اگه ببینه ازش میترسیم، محبتشو در دل ما ایجاد میکنه. یکی دیگه از آثارش اینه. یکی دیگه از آثارش هم ضمن همین گفتگوها مطرح شد، خدا تا ببینه ازش میترسیم، ما رو دیگه از چیز دیگه نمیترسونه. درسته؟ آقا ما بنا بود اینو بترسونیم، دنیا بترسوندش تا تکبرش رو بگیره. خود ما گرفتیم، ترس از ما تکبرش رو گرفته دیگه، چرا چیز دیگه بترسوندش؟ من اتفاقا تشجیعش میکنم نسبت به غیر خودم، که دیگه خراب نشه، قیمتی شده دیگه، از من میترسه قیمتی شده، من از هیچ چی نمیترسونمش. میفرماید اگه از خدا نترسی، خدا از همه چیز تو رو میترساند، ولی اگر خدا بترسی، خدا همه کس را از تو میترساند. وقت امام رضا علیه السلام خیلی فنی، خیلی کاربردی قشنگ توضیح میده. میفرماید دنیا پیچوندت، به هم ریختی، نگران شدی، استرابت بالا رفت، بشین در جا 100 تا آیه قرآن بخون. خب این 100 تا آیه قرآن یه اثری رو آدم داره دیگه، فرض اینه که درست آدم بخونه. از خدا میترسی، بعد یه دفعه میگی چه مشکلی بود من ازش میترسیدم؟ ترس پر، نگرانی و استرس و استراب پر. اصلا بنزید آخه میگن که آقا فلان مثلا زنجبیل بخورید برای کرونا خوبه، حالا چقدر بخوریم؟ یه دونه همجوری گاز بزنیم بخوریم؟ نه دیگه، اونایی که وارده مثلا میگن یه حبه، نمیدونم بعد از غذای چیزایی میگن تو این زمینه ها، مصرفش حالا چقدر باشه اون فنیه دیگه، باید یه کسی حکیم باشه بدونه اینا رو. قرآن حالا چقدر بخونیم؟ به طور عادی روزی 50 آیه. ناراحت و اضطراب و استرس و اینا اومد 100 آیه. ببین چقدر دقیق برای ما توضیح دادن. خب آثار خوب دیگر ترس ما از خداوند متعال فراوانه. حالا فعلا ما بگذاریم، اجازه بدید به چند تا آیه قرآن برسیم. خیلی دیگه داریم از حفظ صحبت میکنیم با هم دیگه. مثلا میخوام آیاتی از قرآن رو بخونم که توجه ما به قدرت خدا رو فراوان کنه. نمیدونم، دیشب هم قول دادیم که ما بیشتر باید به مسئله توجه به قدرت خدا بپردازیم. دیگه خود شما به قدرت خدا بپردازید، دیگه بحث نظریشو دیروز کردیم. حالا یه نمونه آیه قرآن من برای شما بخونم. چقدر خدا از این حرفا تو قرآن زیاد میزنه و انتظار داره ما با این حرفا چه اتفاقی برامون بیفته. قدرت خدا موجب بشه که ما از چیز دیگه نترسیم و بعد کم کم از هیبت قدرت الهی خودمون بترسیم. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. چقدر شبیه این آیات رو شما در قرآن پیدا میکنید. میفرماید آیا نمیدانی که زمین و آسمان مال خداست؟ آدم خدا کنه مشاعرش باز بشه یه دفعه اینو متوجه بشه، چون زمین و آسمان خیلی با شکوهه، زمینم خیلی با شکوهه. بعد اون هم مال خداست. بعد شما غیر از خدا ولی و نصیری ندارید، هیچ کس نیست شما رو کمک بکنه. عرض کردم دنیا جای ناامنیه. خب حالا بگذاریم، در مورد نصیر هم صحبت کردیم. بذارید یک آیه از آیات زیبای قرآن براتون قرائت کنم. یک روایت بگم که از آثار خوف از خدا همین الان با هم صحبت کردیم. می‌فرماید من اطاع الله خافهو، اینو در موردش صحبت نکردیم. کسی از خدا اطاعت بکنه از خدا خواهد ترسید. این میره توی اون تکنیک های افزایش خوف، حالا بعد در موردش صحبت میکنیم انشاءالله. و من خافهو فقط احبهو، هر کی از خدا بترسه به خدا علاقه مند میشه. چرا؟ رازشو در این آیه قرآن شما ببینید. حالا بازم قبل از اینکه آیه رو بخونم یک روایت دیگه برای شما قرائت کنم. اینا قاطی حرفا بود اما میخوام از رو بخونم. میفرماد من لم یشتد من الله خوفه لم ینل الامان، کسی که شدید نکنه خوف خودشو از خدا به امنیت نمیرسه. باید خوفو افزایش داد. خدا یه ذره ازت میترسم. خب تو الان به امنیت نمیرسی یا اینجوری. حالا انشالله روزهای بعد میخواییم راه های افزایش این خوف حداقلی که ممکنه تو دلای ما باشه رو، که از روز اول گفتیم که مؤمنین باید بیشتر بترسن، اونا که مشکلی ندارن با ترسیدن از خدا. حالا دیگران غریبه ممکنه مشکل داشته باشن، میگن چقدر میگی ترس، اونا رو باید اون همه بحث میکردیم که زیاد بشه. خب این آیه قرآن رو در سوره زاریات ببینید. من البته حدود 7-8-10 تا آیه از قبل آوردم براتون بخونم، ولی خب طولانی میشه. میفرماید ففروا الی الله، فرار کنید به سوی خدا، فرار کنید به سوی خدا. چقدر قشنگه. انی لکم نذیر مبین، من آشکارا دارم شما رو انذار میدم، میترسونم. این فرار کردن به سوی خدا، فرار مال ترسه، درسته؟ دویدن مشتاقانه نیست. این حسیه که ما باید پیدا کنیم، بدویم، از ترس بدویم به سوی خدا. البته ترس از دنیا به سوی خدا فرار کنیم، ترس از عذاب به سوی خدا فرار کنیم، ترس از مقام خدا به سوی خدا فرار کنیم. ترس شدتش باید چقدر باشه؟ اونقدر که ما رو فراری بده به سوی خدا، نه فراری از خدا. فرو الی الله، درست شد؟ ترس باید اینقدر باشه. ماها خیلی وقتا فرار نمی کنیم به سمت خدا، میریم به سمت خدا، خدا میام دیگه، بذار با آرامش بیام، من عجله‌ای ندارم، میام خدمتتون میرسم. فرار کنیم. در یک روایتی هست، رفت پیش امام جواد علیه السلام، حالا سندش خیلی محکم نیست ولی عبارتش خیلی قشنگه، که گفت آقا من خیلی گرفتارم. امام جواد علیه السلام فرمود فرار کن به سوی ابا عبدالله الحسین، پناه ببر به امام حسین. البته مضمونش درسته، چون در زیارتنامه ها ما میگیم که ما پناه آوردیم به سمت شما. کسی پناه میاره در واقع از یک عوامل هولناکی داره فرار میکنه. به ما فرمودن فرار کنید به سوی خدا، خب فرار در اصل ترس میشه دیگه، و الا مشتاقانه قدم زدن به سوی حضرت دوست بود و نمیدونم، یا اصلا قدم زدن بود یا مشتاقانه بدو بدو کردن. آیه صریح قرآن کلمه فرار آورده، این از آیات زیبای در واقع ترسیم کننده خوف از خداست. و بسیاری از آیات دیگه که خود خداوند متعال ما رو داره از خودش میترسونه. یه نکته عرض بکنم، ما درباره ترس از خدا یکی اگه کم بگذاریم یک بیادبی خیلی وحشتناک کردیم. من میخوام الان کمی کارگاه کنیم، یه حرف نظری چلو بزنیم، یه کمی هم بریم بترسیم. واقعا در روایت داره میفرماد نگاه نکن چه گناهی انجام دادی، ببین گناه کیو انجام دادی، تمام دیگه. وقتی بخوای به اون نگاه کنی ثوابش هم انجام بدی میترسی. اگه بنا باشه به مقام ربوبی نگاه بکنی، و اما من خوفم مقام رب بهی. وقتی خود خدا داره میفرماید که از من بترس، خافون ان کنتم مؤمنین، آیه که روز اول خوندیم، بعد ما این امر الهی رو اطاعت نکنیم، فکر نمی‌کنید زشت، بی‌ادبیه، یه جور دهنکجیه، چیه؟ وقتی خدا میخواد بترسونه، خدا بزرگتره دیگه، بعد شما نترسید، فکر نمی‌کنید توهین کردیم به بزرگتر؟ مثال بزنم، مثلا یه بزرگتری، معلمی، یه پدری، یه جایی میخواد یه کودکی رو، فرزندی رو بترسونه، میگم اگه این کارو بکنی این دفعه اونجوری ماست بهش نگاه کنه، چیکار میکنی؟ آقا تو این توهینه دیگه، تو داری توهین میکنی. خدا مهربانتر از اینه که ترس رو ارزشمند قرار بده، بعد خودش به ما رحم نکنه، ما رو وارد وادی ترس نکنه. خدا مهربانه، خودش هم میاد ما رو شروع میکنه به ترساندن. آقا پر ما چرا نترسیم؟ ما خیلی پر رویم، از آن وقاحت رو خوردیم، یه قلوب آبم روش، مثلا ما مثلا چی شدیم؟ شما چه توهین؟ آقا داری میگی توهین داری میکنی؟ من چی بگم دیگه، این واقعیته دیگه. مگه اون بزرگتری که میخواد بچه رو بترسونه بعد بچه نمیترسه؟ چند سال تفاوت سنی داره؟ بگو بزرگتره 40 سالشه، بچه هیچ سال. بگو بزرگتره 80 سالشه، بچه 10 سال و 70 سال تفاوتشه دیگه. تو میگی وایسه همجور بهش نگاه کنه توهینه. حالا آفریننده ی آسمان ها و زمین داره میترسونه، برو نگاه کن. خب آدم باید بره بمیره دیگه اینجوری. خدای کاش خودت این حرفا رو نزده بودی، ترسو نگفته بودی، و کسی میترسید میگفت حالا نمیخواد بترسی عزیز دلم، نه من که ترس نخواستم، حالا پیغمبر به شما گفت بترس از خدا، منطقی است، ولی حالا نه نه. کاش اینجوری بود، نمیترسیدیم بیادبی نمیشد واقعا. توهین نمیشد. خودش اومده جلو میگه از من بترس. این خیلی زشته،
خیلی بده، خیلی ناجوره، نمیدونم با چیکار کرد. نه راه پس داریم نه راه پیش.
خب این که خیلی بد شد که همینجوری بار ما سنگین تر میشه که آقا این وقاحته. بله خب توهین کردی به خدا، توهینه بزرگتر. وقتی گفت به ترس، خب نترسی یعنی چی؟ یعنی خب چیزی نیستی تو؟ تو نمیتونی برای بترسونی؟ من پیشنهاد میکنم قرآن نخونید، خوندید حساب ببرید، ولی بیادبیه اینه دیگه. آده پیشنهاد نمیکنم نخونید، ولی به ضعف خودم دارم نگاه میکنم. یک آقای صاحب دلی، حالا من نمیدونم، حالا بدون اسم میگم، از یک، یعنی یک عالم بزرگواری که همتون میشناسید به شهادت هم رسیده بود، گاهی دنبال این میگشت که یه استاد عرفان خوبی چیزی پیدا کنه. ایشون رفت مثلا پیش اون آقا، دیدون آقا تحویلش نمیگیره. اینو البته بعضیا با نام نوشتن، ولی حالا من نمیدونم چرا با نام مینویسن، بدون نام میگم. بعد اون آقا تحویلش نمیگیره. آقا خواهش، تمنا، بابا باشه، ایرادی تو ما دیدید بگید. برمیگردیم فرمان آدم خوب قرآن بخونه، نه کج، هیچی بهش نمیگه. ایشون میفهمن من هر شب قبل از خواب قرآن میخوندم، دیشب خسته بودم اینجوری کردم مثلا تیکه دادم رو دستم قرآن میخوندم، همین اینقدر کج. آقا فردا صبح تحویلش نمیگیره، که حالا آداب قرآن خوندن رو حتما شما دارید. خدا رسما خودش بخواد بترسون انسان رو تا این فرار صورت بگیره. خدایا من از دنیا ترسیدم به سوی تو فرار کردم، از تو بترسم به کجا فرار کنم؟ جایی ندارم جز این که باز به سوی تو فرار کنم. بله همینطوره. بله. حالا چرا فرار کنم؟ آروم آروم میام دیگه. بابا مگه چقدر وقت داریم؟ خدا به ما میگه ها، مگه چقدر من به تو عمر دادم؟ خب تو همش دیگه، مگه کم گیرت میاد؟ مگه کم محروم میمونی؟ مگه کم حسرت زده خواهی شد؟ یک آیه در قرآن داریم که خداوند مثلا روز قیامت به اینایی که ازدلابه میکنن میفرماد که من مگه کم به شما عمر دادم؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا من به شما عمر کافی ندادم که متذکر بشید؟ اون وقت در روایت امام صادق علیه السلام میفرماید میدونید این عمری که اینجا خداوند متعال فرماید آیا من به شما عمر کافی ندادم یعنی چند سال؟ چند سال؟ 18 سال. آقا اینو به 18 ساله ها میفرماید، اینو به 18 ساله ها میفرماید، من که عمر کافی به تو دادم که. امام رفت اینکه فرار نمی کنیم دیگه، چرا فرار نمیکنی؟ نمیترسیم بگه، ترسم نباشه کوچیک نمیشی پیش خدا، مقرب نمیشی به خدا، ترس نباشه ضعیف نمیشی نسبت به خدا، قوت نمیگیری از خدا. ترس نباشه، اونم حرفای روزای قبلم که هست، حتما از چیزای دیگه ترس داریم. آه هیچ راهی نداره، باید از خدا بترس. من نمیدونم اصلا راه نداره ها، اگه راه داشت که من نوکر شما، شدنی نیست. آدم تازه تو بحث خوف میفهمه ماجرا جدیه و اولیاء خدا الکی گریه نمی کردن. خیلی هم همه چیو اشغولانش نکنیم، عشق هست. من که خوندم الان روایتشو، ثمره خوف حبه. بله، ولی اون خوفه چرا تا روز آخر از وجود اولیاء خدا بیرون نمیره؟ خب حالا همینجور ما روزها کم کم با هم گفتگو میکنیم، انشالله امام حسین فداش بشم خودش دست ما رو بگیره، ما نمیتونیم این راه رو بریم. آخدا یه کارگاه کوچیکتر، این کارگاه خیلی بزرگه، یه کارگاه کوچیکتر ما دست دست بکنیم، یه کمی این چیزا رو بفهمیم، مثلا یه طوری بشه که اینا رو درک بکنیم. مثلا شما تصور رو بفرمایید که یه روزی امام حسین به ما نگاه نکنه، ما با امام حسین رابطه‌مون قطع شده باشه، ترس بر نمی‌داره آدمو؟ ترس بر نمی‌داره؟ خیلی بده. ای امام حسین، تمرین بندگی خدا داری به ما میدی؟ این سینه زنا ارباب تو رو صدا میزنن، منظورشون نیست که تو رب العالمینی، تو خلیفه تو رب العالمینی، در نسبت خودت مولای ما هستی. تمرینمون بده، فرمان من دارم تمرینتون میدم. واقعا کسی نمیترسه از اینکه یه روزی از شما ها، من از شما میپرسم، ما شما که اهل روزید، نمیترسید از اینکه مبادا یه روزی برسه خدایا دیگه من روزه علی اصغر تو پیشم میخونن برام مهم نباشه؟ چی شدم من؟ یزید شدم، هرمله شدم، شم شدم، چقدر باید جنایتکار باشم؟ الان با این همه بدی هام طاقت ندارم روزه علی اصغرشو بشنوم. ببین چی شدم اون موقع، چقدر وحشتناک شدم. یا ابا عبدالله خودت دست ما رو بگیر، ما میترسیم از این که یه روزی از تو جدا بشیم. اینو بگید به اولیاء خدا، همیشه همش هم حرفای سرشار از محبت نزنید، گاهی هم خوف خودتون رو ببرید. وقت ببینید امام حسین چجوری شما رو در آغوش مهربانی خودش خواهد گرفت. امام حسین، من تو دستگاه تو خوفم گرفته منو. الهی فدای حرمت بشم که تا علی اصغر رو دستت بین حرم تیر خورده، همه حرم تکان خوردن. این کودکان چه کردن؟ میفهمید دوستان من؟ معتبرترین روزه برای حضرت علی اصغر اینه که آقا شروع کرد به وداع با اهل حرم، بعد صدا زد فرمود اون قنداقی کوچک رو به من بدید، علی اصغرم رو بدید، به تعبیر من. حالا بچه ها توی پشت تپه هستن، حسین اینقدر تنها مونده که دشمنان نزدیک خیام شدن، از اون تپه رد شدن، از اون تپه‌ای که ما بهش میگیم تل زینبیه، حضرت زینب بالای اون ایستاد. چقدر نزدیک شدن دشمنان. شاید تا اون لحظه بچه ها توی خیمگاه وسط خودشون قتل ندیده بودن. خدایا چقدر همه بلاها برای حسینه، قتل ببینن، اونم قتل شش ماهه ابا عبدالله الحسین، هلاک نمیشن این بچه ها؟ خدایا چه گذشت بر حسین؟ نامرد عمر سعد ملعون صدا زد تا حسین در حال خداحافظی بین زن و بچه، او رو تیرباران کنید و الا بیاد تا دمار از روزگارتون در نیاره شما رو رها نمی‌کنه. شاید تو همون جریان تیرباران بوده، نمیدونم. علی اصغر شروع کرد رو دستش بالو پر زدن، نمیدونم شاید میخواست از بچه ها پنهان کنه، زود صدا زد زینبم بیا. الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.